پس قاعد اون بوده نهیم، ما اشتباه کردیم در تعیین قاعد. چشم، استراحت بکنیم چند دقیقه. بله، پس ساعت 4 مدر استراحت بکنید که از بحث آموزش و پرورش قرار بود در مورد تعلیم و تربیت صحبت بکنیم و در واقع با عنایت به بار اسلامی این کلمات. در رابطه با تعلیم، خود کلمه تعلیم به نظر میرسه که خیلی نزدیکی با آموزش داشته باشه، یعنی کلمه آموزش در رابطه با کلمه تعلیم میتونه یک ترجمه خوبی باشه. آموزش ترجمه خوبی است از کلمه تعلیم، یعنی ویژگی هایی رو که ما در آموزش میخواهیم در کلمه تعلیم هست. مثلا در خود قرآن کلمه تعلیم رو اگر ما دنبال بکنیم می‌بینیم که تعلیم برخلاف اون چیزی که مثلا اوقات بعضیا در بعضی نوشته ها من دیدم مثلا پیشنهاد میکنن که کلمه تعلیم یک رابطه مقدسی است که مثلا بین فرض کنید که انسان با انسان یا مثلا خدا با انسان میتونه برقرار باشه، در حالی که مثلا کلمه آموزش رو یه چنین بار تقدس نداره. مثلا برای آموزش فرض کنید که سگ هم میشه به کار برد، ما سگ شکاری رو آموزش میدیم مثلا، در حالی که اینطور نیست واقعا. یعنی ما در خود قرآن کلمه تعلیم رو وقتی در آیات ببینیم یعنی که تعلیم خیلی دامنش بازه، هرگاه که آگاهی انتقال پیدا میکنه از کسی به کسی، همون پیش فرضی که صحبت کردیم دو قطبی باشن و بله، یعنی سگ هایی که به اصطلاح کلاب معلم که در قرآن به کار رفته تعبیرش در یکی از آیات که و مما علمتم من الجواره مکلبین، یعنی اون به اصطلاح موجوداتی رو که شما در شکار ازشون استفاده میکنید و بهشون میآموزید شکار رو، اینا شکار رو پاره میکنند، از جمله سگهای شکاری که اینها به اصطلاح همون مکلبین اشاره به این سگها داره. علمتم بر این آیه به کار رفته، مما علمتم من الجواره مکلبین اشاره میکنه به این مسئله. یا مثلا ما میبینیم که کلمه تعلیم در مواردی به کار میره که انگیزه ممکنه فاسد باشه، یعنی نه فقط مخاطب در تعلیم الزاما نباید انسان باشه یا مثلا رابطه نباید تقدس‌آمیز باشه، همینطور انگیزه هم دخالت در کلمه تعلیم نداره، یعنی انگیزه فاسد یا صالح میتونه در کلمه تعلیم به کار بره، چون که بازم در قرآن بر این مسئله شواهد زیادی وجود داره. مثلا در اون آیاتی که می‌فرماید، در یک از آیات که کسانی از شیاطین می‌آموزند که بین همسران جدایی بیفکنند، آیاش اگه خاطرتون بیاد، بله این یعلمونه هم ظاهره، بله این کلمه تعلیم در رابطه با یک رابطه شیطانی به کار رفته که انگیزش هم کاملا ایجاد فساد و جدایی و تفرقه در خانواده است. در موارد صالح هم که خب در قرآن دیگه مواردش خیلی زیاده و شکلش هم دخالتی نداره، یعنی شکل آموزش هم در کلمه تعلیم باز دخیل نیست، یعنی هم رابطه قلبی و الهامی رو خداوند با تعلیم نامیده و هم رابطه کسبی و به اصطلاح لفظی رو با تعلیم ازش استفاده شده. مثلا اتقوا الله و یعلمکم الله، یا العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا، یا فرض کنید که اون جاهایی که کلمه تعلیم برای رابطه لفظی و کلامی به کار رفته، چنان که تعلیم خود پیامبر کتاب را بر امت، از نمونه این موارد است و نمونه زیادی که در قرآن میشه راحت اینا رو دید. پس از لحاظ کلمه تعلیم با کلمه آموزش تقریبا همسنگه. منتها این نکته رو فقط میشه اضافه کرد که قرآن وقتی کلمه تعلیم رو به کار میبره و بیان میکنه، گوشزد میکنه که این تعلیم باید متناسب باشه با اون ظرفیت و مقدار گنجایشی که فرد مخاطب داره، و این رو در تعلیم مثلا در تعلیم خود پیامبر لازم شمرده شده. مثلا اون شرط بلاغ مبینی که ما ذکر میکنیم، یعنی از آیات الهام میگیریم که بلاغ مبین بودن سخن پیامبر شرط است برای اینکه پیامبریش رو بتونه ایفا بکنه. خب در همینجا روشنه که پیامبری که معلم کتابه باید شرط بلاغ رو رعایت بکنه، و شرط بلاغ این است که شأن مخاطب لحاظ بشه و به زبان مخاطب سخن گفته بشه، و این زبان قطعا فقط زبان ملفوظ نیست که هم سخن به معنای هم زبان باشن به اصطلاح پیامبر یا امتش با هم. قدر عقول هم نشون میده که این لسان لسان معقول هم هست، و این هست که میتونه بلاغ رو معنی بکنه، ولی بلاغی واقع نخواهد شد. پس این در کلمه تعلیم وجود داره، و خود پیامبر اکرم هم که قرآن رو تعلیم داده بر امت کاملا نشون داده که مثلا آیات مکی و آیات مدنی فرق میکنن بر حسب شرایط و موقعیت و مسائلی که مسلمان ها بر مکه داشتن و شرایط و موقعیت و مسائلی که در مدینه داشتن، و دستبندی هایی که از آیات صورت گرفته از لحاظ موضوعی این مثلا نشون میده که مثلا در آیات مکی فضای اخلاقی و اعتقادی و سازندگی میبینیم به این صورت غلبه داره، ولی مثلا در آیات مدنی آیات الاحکام، آیات اقتصادی اجتماعی، چون مدینه وجود داره، جامعه وجود داره، روابط سیاسی داره، با تعهد داره مثلا با گروه های دیگه و رابطه داره، رابطه اقتصادی وجود داره، مسائل یک جامعه مطرحه. این مسائل جامعه رو مسلمان ها باید تعلیم ببینن از پیامبر، و لذا اینها بیان میشه، شکافته میشه و آموخته میشه که اینا چجوری عمل بکنن. پس در کلمه تعلیم این حالت رعایت شأن و موقعیت و ظرفیت مخاطب در استعمال قرآن میبینیم که وجود داره، و گویا که اگر چنین چیزی نباشه در واقع کلمه تعلیم قابل کاربرد نیست. پس رو کلمه تعلیم زیاد بحثی نداریم، اما در رابطه با کلمه تربیت بله عرض کردم دیگه، ترجمه تقریبا دقیقی از کلمه بله فرقی بگذاریم، ما که فرقی نداشتیم، شما دو فرق دیگه بگذاریم،
یه فرقی
بگذاریم
که آموزش اسم مصدر است اما تعلیم خود مصدر است، یعنی مفهومش با هم متعدد میشه.
البته منظورم از آموزش هم همونه، یعنی ما آموزش هم که به کار میبریم یعنی رابطه آموختنی، آموختن در واقع مطرح بله دقیقا منظور همونه. بله درسته، صد درسته. در رابطه با کلمه تربیت یه مقدار جای بحث به نظر میرسه که وجود داشته باشه، چون تربیت که خب از کلمه ربوه، از ریشه ربوه گرفته شده، به معنای همون پرورش، واقعا خود کلمه پرورش در زبان فارسی بازم ترجمه خوبیست از ربوه، از این ریشه. هرچند که خب ما میدونیم در کلمه ریشه ربوه معنای افزایش غلبه داره، ولی متضمن معنای کاهش هم هست دیگه، چون به هر حال افزایش ها ممکنه متضمن کاهش باشن، یعنی افزایش لازمش کاهش باشه. این در خود کلمه، کلماتی که از ریشه ربوه گرفته میشن هم وجود داره، چون که مثلا رباهو رو حذبهو معنی میکنند، رباهو معنی حذبهو، یعنی یک عمل حذفی، تحذیب متضمن حذفه و متضمن کاهشه، و این کاهشیست که بستر افزایشه، و نتیجهش خلاصه همون پرورش یافتن این موجود هست. در پرورش هم همینطوره، پرورش دادن هم در زبان فارسی همین بار کاهشی و افزایشی رو داره، منتها جلوه این کلمه در قسمت افزایشیشه، اون به اصطلاح چیزی که درخشش این کلمه رو نشون میده قسمت افزایشیشه، ولی بر پشت این معنا اون معنا هم نهفته است. ولی به نظر میرسه که ما در قرآن کلمه تربیت رو، یعنی از ربوه به معنای پرورش دادن رو، کمتر میبینیم که به کار رفته باشه در رابطه با اون چیزی که الان مصطلح در رابطه با انسان، میگیم تربیت کردن انسان ها. این رو من حالا عرض میکنم، انشالله که اظهار نظر میکنید که خود بنده هم استفاده بکنم در این بحث. به نظر میرسه که ما میتونیم به جای اینکه کلمه تربیت رو از ریشه رببه استعمال بکنیم، از ریشه رببه یعنی که مضاعفش رب میشه و مسئله ربوبیت مطرح میشه، از اینجا راهی رو باز بکنیم برای تعریف آنچه که مقصودمون از تربیت است. حتی کلمه تربیت ما حالا استرارن داریم به کار میبریم، مقصودی که ما داریم یعنی یک انسان رو ساختن و کامل کردن و به اوج رسوندن. این مفهوم رو ما از اون ریشه دنبال بکنیم که در اون ریشه و ریشه رببه معنای اصلی و غالب مالکیت دیگه، معنای پرورش معنای اصلی نیست. البته از اون مستحضرید کلمه است که به اصطلاح دو جنبه معنایی داره، دو قسمت معنایی داره، یک معنای جنبش مالکیت، یک جنبش تدبیر در کلمه رب و رببه. ولی میتونه همونجور که ما میبینیم به عنوان قاعده کلماتی که معانی مضاعف دارن هم میتونن به صورت با این معنای مضاعف به کار برن، هم به صورت جدا جدا. مثل کلمه مائده که میگن در اصل دلالت میکنه بر سفره غذادار، یعنی یک کلمه است که دو جنبه معنایی داره، سفره اضافه غذا، این مجموعه بهش میشه گفت مائده. ولی این رو میشه هم به سفره بی غذا و هم به غذای بی سفره هم اطلاق کرد و گفت مائده. و در همین رابطه رب رو که به معنای مالک و مدبر هست، این دو عنصر رو در خودش داره که مالکیتش البته غلبه داره و مدبر بودن شأنی از مالکه، یعنی مال مالکی که نمیتونه لاوبالی باشه، مالکی که نمیتونه بی اعتماد به شؤون مملوک خودش باشه، پس لذا باید مدبر هم باشه. از بده من بحث رو تر بکنم بعد انشالله نظراتون رو بفرمید روش صحبت بشه. خب پس میشه مفهومی که در اصل وجود داره مفهوم مالکیت و صاحب بودن به اضافه تدبیر که جزء دیگری از این معناست. خب حالا در جاهای مختلفی نمیتونن منفصل و متصل به کار بره دیگه، یعنی رب به کار بره به معنای مالک فقط. مثلا شاید وقتی ما میگیم رب و دار منظور صاحب خونه فقط باشه، کسی که صاحب خونه است. و گاهی وقت ممکنه رب رو به کار بریم فقط منظورمون تدبیر باشه، بیشتر جنبه تدبیر رو ملاحظه بکنیم، یا اینکه هر دوش باشه که خب اون دیگه اصل مطلبی که مالک مدبر باشه. خب از اینجا ما اگر کار رو شروع بکنیم، رب در حالت مطلقش فقط خدا رو نشون میده، یعنی وقتی که حالت اضافه پیدا نکنه فقط به خدا دلالت میکنه. خداوند به عنوان رب انسان و البته هستی، چون ما راجع به انسان داریم صحبت میکنیم بیشتر به این قسمت توجه میکنیم، و این خداوندی که رب انسانه مالک و مدبره، یعنی مالکیت تامه بر انسان داره و تدبیر کاملی هم برای تنظیم شعور مختلف این انسان داره و تشریع میکنه و راه نشون میده و این انسان رو حرکت میده. خب اگر اینجا ما بخواییم برای تربیت انسان یک معنایی باز بکنیم، به این صورت خواهد بود که انسان اگر خود رو مملوک خداوند دید، یعنی از اون طرف قضیه مالک مدبر، اگر انسان مالک رو مالک دید و خود رو مملوک یافت و اون فقر رو احساس کرد در رابطه با خدا، و همینطور نیاز به تدبیر رو و هم به کار بستن تدبیر رو، یعنی شریعت الهی رو که تمام ضوابطش و روز درشتش معلوم هست، اینها رو پذیرفت و عمل کرد در خودش، ما میگیم که این انسان ربوبیت الله رو پذیرفته، یعنی به تعبیر قرآن فرد ربی شده، یعنی منصوب به رب میتونیم او رو قلمداد بکنیم، که در اون آیه که میفرماد که ربیون زیادی با انبیا کشته شدن به همراه انبیا، این ربیون خوب معنایش که مطرح میشه این هست که این انسان رو میشه منصوب به رب دونست، یعنی اونقدر لابد علامت داره از رب که میشه او رو ربی یا ربی دونست. هر کسی رو موقعی میشه به جای منصوب کرد که یک وجه نسبتی وجود داشته باشه، و هنگامی که این انسان خدا رو به عنوان مالک خودش پذیرفت و خودش رو فقیر در رابطه با او قبول کرد و تدبیر او رو پذیرفت و در خود به کار بست، این انسان انسانی میشه که از فرق سر تا نوک ناخن به اصطلاح علائم رب رو با خودش داره، یعنی تدبیرهای ربوبی خداوند رو میشه در او دید از سر گرفته تا نوک ناخن، که حالا اون آدم ظاهری قضیه است که یه هیئتی رو از دور نمایان میکنه که این هیئت به اصطلاح الهی است. و همینطور در آداب باطنی، یعنی هم آداب ظاهری و هم آداب باطنی، تدابیری که خداوند مطرح کرده این انسان وقتی که به کار بست میگیم که ربی شده یا ربانی شده. این دو کلمه در قرآن به کار رفته، ربانی و ربی، که هر دوش به معنای منصوب الی رب هست، منتها در ربانی مبالغه وجود داره به خاطر اون نوری که اضافه شده، این مفهوم مبالغه هست. و در ضمن با توجه به آیاتی که کلماتو به کار بردند میشه در نظر گرفت که ربانی به اصطلاح امروز به معلم اطلاق میشه و ربی به شاگرد اطلاق میشه. در اون آیه داریم که کون ربانیین به ما تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، یعنی خطاب به معلمین کتاب این است که شما ربانی باشید. ولی کم من نبی قاتل معه ربیون، ربیون اینجا پیروان نبی هستن، شاگردان نبی هستن، نبی اینها رو تربیت کرده به اصطلاح، یعنی ساخته اینها رو و حالا بهشون گفته میشه ربی. ظاهرن در یکی از مراجعی که من مراجعه کرده بودم یه اشاره دیگری هم برای این قرینه ذکر شد، غیر از این که خود آیات اشاره میکنن که ربانی به استاد اطلاق شده و ربی به شاگرد و اون معنای مبالغه هم که عرض کردن در ربانی وجود داره و نه در ربی، باز این مسئله رو یک صحهی برش میگذاره که استاد باید این انتصابش به رب قلیستر و غنیتر و بارستر باشه. در یکی از مراجع نوشته بود که این مفتوح یا مکسور بودن این کلمات هم این رو نشون میدن، ربانی و ربی، چون ربی سطح پایینتری از تأکید رو نشون میده وقتی که با کسره به کار میره. حالا تا چه حد این استحسان باشه درست باشه جای بررسی ممکن، نه منظورم خود کلمه فتح و کسرشه، یعنی وقتی که در حالت مفتوح این ر رو ما به کار میره یا مکسور، بعضی از لغت شناسان با استصحابم که استحسانم که شده، حالت تطبیق شد به استحسانم که شده، این مطلب رو مطرح کردن که خلاصه حالا برسه ما به خودمون آیات اکتفا میکنیم، آیات که نشون میدن به این صورت. اگر اینطور باشه در این صورت ما در نظام تربیتی مورد نظر قرآن مفاهیممون اینهاست اصلا، یعنی ربیت و یا ربانیت یا تربیب اگر مثلا مستریش بکنیم برای کلمه تربیت جایگزین بشه و ربانی به معلم و مربی اطلاق بشه به اصطلاح و ربی هم به شاگرد. این کلماتی است که ظاهرا در خود قرآن با این مقصودها میشه اونها رو پیدا کرد. به اضافه این که اگر ما انبیاء رو که مربیان بشر بودند و خداوند اینها رو فرستاده برای این که انسان‌ها رو تربیت بکنن و هر کسی دیگه‌ای هم که بخواد کار تربیتی بکنه ادامه دهنده راهنما هست، قرآن نشون میده که انبیا مسئله‌شون اصلا مسئله ربوبیت بوده، یعنی محور نزاع ربوبیت بوده. حتی خالقیت رو قرآن اینطور مطرح نمی‌کنه که ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، ولی از ابتدای پیامبران بزرگ رو که ما می‌بینیم، یعنی از نوح به این طرف، مسئله ربوبیت و رب مطرحه، یعنی پیامبر میخواد رب رو مطرح بکنه، الله رو به عنوان رب، به عنوان خالق بود یا مسئله نداشته پیامبر، الله به عنوان خالق نه، الله به عنوان رب مسئله بوده. ولی ازا حضرت نوح رو میبینیم که میفرماید که وما لکم لا ترجون لله وقارا، که در تفسیر المیزان مرحوم طباطبایی اشاره کردن که الوقار، الوقار فی ربوبیه، وقاری که و این ثباتی که و این استواری که حضرت نوح میخواد از قومش که اون رو در رابطه با الله قبول داشته باشن و ما لکم لا ترجون لله وقارا، این الوقار فر ربوبیه است. یعنی شما وقتی که در رابطه با الله قرار میگیرید و میرسید به این که الله رو رب قبول کنید، چرا پاتون میلنگه؟ خب این از نور از جا صحبت شروع میشه و بعد نزاع کسانی هم که با این پیامبر نزاع میکنن بر سر همین مسئله عنوان ربوبیت الله هست که قاعدتاً عنوانیست یگانه، یعنی الله رب السماوات والارض، دیگه در منطق انبیا این بوده و ما بینهما، یعنی کل هستی رو با تحت پوشش این ربوبیت در نظر بگیریم. بذاریم میخوام این رو تمام کنم بعد بفرمایید. خب بعد میرسیم به حضرت ابراهیم. بفرمایید. معید اشکال نداره برای
در یک از سوالاتم تو قبلا میخوانیم یاد رو میدونم تمزیم کنم یه الله و ربی نمیدونم الله و
خالقه. بله بله، در رابطه با حضرت ابراهیم، باز همینطور حضرت ابراهیم هم در رابطه ربوبیت بحث داره دیگه، یعنی هازا ربی هایی که در رابطه با شمس و نمیدونم قمر و اینها مطرح شد هازا ربی بود، یا الذی حاج ابراهیم فی ربه، و این نمونه ها نشون بده که ابراهیم هم به عنوان این که الله رو رب السماوات و الارض و بینهما معرفی کرده محکوم شده به سوزانده شدن. حضرت موسی بله ربه، البته اونجا که حالا میشه گفت خطاب داره میکنه، ولی اونجایی که درگیره با افراد مقابل خودش با دشمنش درگیره، میبینی که محور رو ربوبیت. در رابطه با حضرت موسی که خب دیگه روشنه که حضرت موسی وقتی که با فرعون مقابل میشه، اصلا فرعون در رب العالمین سوال داره و ما رب العالمین، که این ما رو بعضی از مفسرین ماننده علامه طباطبایی مایی گرفتن که استفهامی، یعنی او داره سوال میکنه که رب العالمین واقعا چیه، این دیگه چه صیغه است؟ چون در نظام ربوبی متکثری که فرعونیان و خود فرعون قبول داشتن، ارباب مطرح بود، یعنی ربهای مختلفی که ما هر کدوم مقتدار تدبیر کاری بودن، ولی رب العالمین یک چیز مجهولی بود، ناشناخته بود برای اینها که یعنی چی که یک فردی باشه، یک مبدعی باشه که این همه کاره باشه و با اون نظام ارباب من دون الله نسازه. و معرفی حضرت موسی همین است که رب السماوات و الارض ما بینهما، و این همون سخنی است که تکرار میشه. و همینطور ادعای فرعون هم نشون میده که فرعون در باب ربوبیت ادعا داشته، انا ربکم الاعلا گفته فرعون، یعنی در یک نظام ربوبی که بشه تقسیم اراضی کرد، خب فرعون هم لابد قسمتش رو برای خودش میخواد که در رابطه با مردم مصر رب اعلا باشه و او بگه که شما چه کنید چه نکنید، تدابیرتون چی باشه. حضرت عیسی هم همینطور وقتی که میاد و در رابطه با قومش صحبت میکنیم، برمید که یا قوم اعبدالله ربی و ربکم. پیامبر اکرم هم در قرآن ذکرش رفته که فرمود به اهل کتاب که تعالی و الى کلمت سواء بیننا و بینکم، که میرسه به اونجایی که ما با هم پیمان ببندیم که اون کلمه اصلی رو که مشترک میپذیریم، و الله نتخذ بعضنا اربابن بعضن ارباب من دون الله، گروهی از ما گروه دیگر رو ارباب من دون الله در نظر نگیره. و در یک آیه نهایی که این جمع‌بندی کاملا صورت پذیرفته، این مسئله تصریح کامل شده، در یک از آیات اگه خاطرم کاملا باشه، خداوند فرماید که دسته‌های مختلف تاریخ رو اشاره میکنن که ان المشرکین یا ان الذين امنوا والذين اشركوا والصابئين والنصارى و همینطور والذين اشركوا، همه رو نام میبره، تمام دسته هایی رو که با مؤمنین، یعنی در واقع تمام تاریخ رو پشت میکنیم. و بعد میفرماد که اختصموا فی ربهم، که محور اختصام و نزاع همه این گروه ها رب بوده، و اینا هم در واقع دو گروه بودند، یه گروه که الله رو به عنوان رب قبول داشتن، گروه های دیگه هم کسها و چیزهای دیگری رو. و لذا هازان خصمان اختصموا فی ربهم، یعنی دو گروه دشمنی که اینها نزاعشون بر اساس ربوبیت بود، در حالی که اینا دو گروه هم نبودند، اختصموا جمع بسته شده، ولی این هازان نشون میده که اینا در واقع دو گروه بودن، یه گروه الله رب میدونستن، گروه های دیگه هم هر کدوم به سلیقه خودشون، ولی همه شون از یه قماشن. یعنی این باطل ها از اون لحاظ که الله رو به عنوان رب العالمین قبول ندارن، همه شون یه گروه هم، اینا هم یه گروه هم، هازان خصمان اختصموا فی ربه. خب پس انبیا میگن که کار اصلیشون این هست که ربوبیت الله رو مطرح بکنن و انسانها رو بیارند و مربوب خدا بکنن. در این بیان اگر بشه این بیان رو در رابطه با توضیح تربیت از نظر قرآن به کار بست و مطرح کرد، ابهامی از لحاظ معنا وجود نداره. یعنی به لحاظ این که خداوند صاحب و مالک مدبری است که طرح تدبیری او یه چیز مشخصی است، یعنی میشه معلوم کرد که خداوند از انسان چه چیزایی میخواد، اول چی، دوم چی، سوم چی، و به ترتیب انسان رو مکلف به چه تکالیفی میدونه و به چه منازلی باید انسان دست پیدا بکنه. به تعبیر دیگه ابهامی در مفهوم ربوبی شدن وجود نداره، مفهوم ربانی شدن ابهامی نداره، ولی در کلمه تربیت شاید همون جای بحث از لحاظ باشه. جز این که عرض کردم خود این کلمه با این ریشه در قرآن به کارم نرفته در رابطه با همین منظور تربیت، بلکه ربوبیت مورد استفاده قرار گرفته، ولی در این حال خود کلمه تربیت هم که به معنای پرورش استعدادها باشه، یک تعریف مجملی رو به دست ما خواهد داد. چون پرورش استعدادها لازمش اینه که استعدادها معلوم بشن، مشخص بشن، معین بشن و پرورش یافتهشون مشخص بشه، که این متضمن یک تعریف دیگه است در واقع. یعنی ما میگیم تربیت عبارت است از پرورش استعدادها، و بعد بگیم استعداد چیا هستن تا معلوم بشه که این تربیت که ما میگیم چی هست، ولی تعریف مجمل است. ولی در ربانی شدن اجمالی وجود نداره، چون ربانی شدن حدود و صدورش کاملا معلومه، از واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و همه دیگه مشخص شده است از ریز تا درشت، و یعنی یک طرح کاملی است که میشه اون رو آورد رو کاغذ و مشخص کرد. ولی در رابطه با تعیین استعدادها شاید مسئله به این سادگی نباشه که ما بگیم که میتونیم بیان بگیم که انسان چه استعدادهایی داره، اینا رو مشخص کنیم و در تعریف تربیت ذکر کنیم. علاوه بر این ابهام که حالا جای خود دارد، ولی اصولا استعمال این کلمه هم در فرهنگ قرآنی دیده نمیشه، غلبه استعمال در رابطه با مفهوم ربوبیت. خب این معنا رو از تربیت اگر ما لحاظ بکنیم، حالا در مورد پیش فرضهاش میتونیم صحبت بکنیم که این تعریف که میتونیم بگیم که تربیت از نظر اسلام عبارت است از شناختن و اتخاذ الله به عنوان رب و تن دادن به این ربوبیت و تن زدن از ربوبیت غیر، که البته لازمه همون تن دادن هست، این یک تعریفی باشه از تربیت اسلامی، اون رو میشه رو پیش‌فرض‌هاش بحث کرد. حالا در مورد این خود تعریف اگر صحبتی هست میخواید الان صحبت بشه، و بعد اگر اتفاق نظری بود پیش‌فرض‌هاش رو صحبت بکنیم که چیا هست. تربیت یا همین ربانیت رو ببینید،
تربیت
باشه، اون از ربوه زارن دیگه، از ریشه من نگفتم چنین چیز رو. بله بله، من درسته تربیت یا تربیت باید به کار برد،
تربیت
هم نمیاد، تربیت از باب ربا یا ربی تربیت هست. بله خب من نمیگم که تربیت میاد، من منظور شما چیه؟
از مادی ربا به برای افضایش و اینها،
خب
ولی اگر از مادی ربا بگیریم که در قرآن هم آمده،
بله
وقت معنا اینجوری میشه، من ربانی و
بله
ربانی شدن اینها. من نظرم که تربیت از ربا نیست،
منم نظرم همینه، تربیت از ربوه است. شما هم اعتقاد دارید دیگه.
خب شما با تربیت رفتیشون
نه ببینید کلمه تربیت رو اگر اینجا به کار دادم استراراً بود، یعنی میخوام بگم اون چیزی رو که امروزه گفته میشه تربیت، اون در واقع این مفهومی است که باید تو ربوبیت معناش پیدا کرد. در کلمه ربوه و به اصطلاح تربیت نمیتونیم ما به اونجا راه بریم که قرآن داره پرورش میده اون معنا رو. من اصلا بیان همینه، ترجمه میکنم. اما شما منظورتون چیه؟ از اول اصلا منظور من همین، میخوام بگم که بیاییم به جای کلمه تربیت که از ریشه ربوه ساخته شده کلماتی رو به کار بریم که از ریشه ربوه هست. بله دیگه، یعنی اگر منظور قرآن با این رساتر باشه این مفهوم رو کار ببریم.
استاد این رب کسیست که نیازهای مرحوم رو برآورده میکنه.
بله.
نیازهای مادی من نیازه. آیا مربی میتونه نیازهای مادی مربا رو بطرف کنه؟
خب حالا اون فعلا دور بهش میرسیم. در خود این بحث اول فعلا شما نظر دارید که یعنی اون مفهوم رو ما بخوایم به کار ببریم به جای کلمه مرسوم تربیت.
نه
بتونیم بکنیم، نه بتونیم
تربیت رو از
این پیش ربوه،
یعنی اون
مفهوم نه کلمه، یعنی مثلا از کجا مطرح شد؟ من اصلا نگاهیم کلمه تربیت رو کار نه نه میخواستم بگم میتوان تربیت رو اینجوری تعریف کرد، یعنی تربیت رو که امروزه گفته میشه و از ریشه ربوه هست ما بیاریم بردگی تعریفش کنیم. از ریشه ربوه بر اساس این که انسان الله رو به عنوان رب بشناسد و اتخاذ کند و بعد به این ربوبیت الهی تن بدهد، این میشه تعریف آنچه که میگم امروز تربیت. به کلمه شما در نهست کرد تربیلی تربیبه ای
تشریعی. اونی که در قرآن رو بحث شده حتی خود شیطان هم که رانده شد به خاطر این بود که اعتقاد به ربوبیت تشریعی خدا نداشته.
بله.
مسیحی ها و همسال اینا و الا در ربوبیت تکوینی تقریبا قبول داشتن،
یعنی مشرکین در ربوبیت تکوینی خدا بحث نداشتن. رب السماوات و الارض به کی گفته شده در قرآن؟
رب السماوات و الارض به خدا گفته شده؟
نه به فرعون گفته شده، سخن موساست که رب السماوات و الارض و ما بینهما. جواب موساست به فرعون دیگه در مقابل و ما رب العالمین. نه دقیقا نمینه در مقابل سخن فرعون که میگه و ما رب العالمین، حضرت موسی میگه که رب السماوات و الارض و ما بینهما. این ربوبیت تکوینیه دیگه، درسته؟ ربوبیت تکوینیه و سخن موساست به فرعونی که منکر ربوبیته. نه آیهش رو حالا میتون ببینید، من یقین دارم که آیهش اینه. اینو پس شما یه مراجعه بفرمید که اگه دوباره خواستید مطرح کنید که اگه نکته قابل است. و چرا موسا رو جواب میده؟ از کجای ممکنه به دست میاد؟ از کجای این آیه؟ و ما رب العالمین، رب السماوات و الارض ما بینهما. بله کیو قبول داشته که الله رب السماوات؟ خب اصلا خودش که اینجا محور نزاع نیستش، که خودش محور نزاع نیست فرعون در اینجا که بگه که من ادعای ربوبیت آسمان زمین نمیش. فرعون که ادعای ربوبیت مردم نیست رو داشت. یعنی نزه بدیم نه نه یعنی ربوبیت تکوینی الله رو فرعون قبول داشت؟ نه، قرآن تصریح داره که قبول نداشته. قرآن تصریح داره که اتذر موسا و قومهی ان یفسدوا فی الارض و یذر و آلهتکم. آلهتکم کیا بودن؟ همون ارباب من دون الله بودن دیگه. بله؟ ارباب من دون اللهی که فرعون قبول داشته اینا کیا بودن؟ در باب تکوین بودن یا تشریع؟ ربوبیت توجه کنم پس فرعون ربوبیت تکوینی توش بنز داشته بعد داره بحث بین الاسلامین بلت کنم نکنیم که ببینیم چی میشه به کجا میرسیم شما فهم
فرعون یقین داره که خودش هم میدونه که رب تکوینی زمین آسمان نیست
از کجا شما این دلیل رو میگید؟ به چه دلیل؟ کدوم آیه این؟
همونی که میپرسه رب رب العالمین
خب
رب العالمین که؟
خب
همون کسی
از کجا در میاد؟ همون کسیش از کجا در میاد تو آیه؟ و ما رب العالمین رب السماوات والارض کجا گفت اون همون همون کجاشه؟ نه من چند تا نکته دارم توجه کنیم اولا قرآن تصریح داره که فرعون آلهه داشته خب این آلهه الهه ها اینا اربابن من دون الله بودند در چی؟ در تکوین یا تشریع؟ در تکوین هم بودن اینا ببینید نظام ربوبی عالم رو تقسیم کرده بودن یعنی میگفتن که مثلا خدای باران خدای چی یعنی رب منظور رب باران یعنی کسی که باران را میباراند فلان کس است کسی که آفتاب را میآورد فلان کس است ترجمه میکنید تدبیر ربوبی در باب تکوین رو قبول داشتن که بر دست الهه های مختلفه نه اینکه منظور این بود که اون دستور عملی که به انسان ها میدند اگر منظور تشریع این باشه بزبل اگر منظور این بود که در تشریع نزاع هست یعنی این که دستور عملی که به مردم داده میشه برای انجام عمل در اون اینها به شرک قائل بودن چنین چیزی بوده واقعا یعنی دستور عمل به انسان ها رو ما سراغ داریم که مثلا اون آلهه ها داده باشن
نمیشه گفت بوتی که ساختم بوتی که ساختم اگر رب تکوینی باشه یعنی آفتابی که دیروزم بوده
بوتی
که من امروز ساختم
باری کلا خوب شد اینو گفتید سخن نمرود در مقابل ابراهیم چی بود و ابراهیم برو چی گفت ربی الذی یحیی و یمیت و پروردگار من کسیست که شمس رو از جا اونجا میاره تکوین نه تشریع و فهمود که به اصطلاح فتح به همین المغرب تو اگر ادعای ربوبیت تکوین داری فتح به همین المغرب فبایت الازی کفر سوال شما خوب بود که نکتر اونها گوزدار کردن
شما
فرمایش
شما
اینه
که همون چیز بوت هایی که ساخته بودن اینا ارباب تکوینی اونا بودن
بله
یعنی بوتی که امروز ساختن اینا معتقد بودن بوت امروز خورشید دیروز و از مشرق
امروز و دیروزش مطمئن نیست اینجا اینا ارث بردن از باباهاشون چه می‌دونن امروز ویروس چیه؟
نه بودی که امروز ساختن میگن این
خورشید شما می‌خواید بگید که چجوری این امروز به دیروز منتقل کردن؟
نه یعنی بودی که ما امروز ساختیم چطور میشه که ما الان مدرن
نه.
باشم این بودی امروز دیروز هم رو به بودی
این اشکال اونو نداشتن برای اینکه به راحتی اینا میراث‌بره احمد نبودن ولی میراث‌بره یک نظامی بودن از پدرانشون این چه خودش که نمیاد که بوتی درست بکنه که این بوتی بود که از باباهاشون بهشون رسیده بود
باباش چی جور معتقد بوده
اونو بعد قرآن جواب بده قرآن نشون میده که وقتی پیامبر میاد به مردم گفته چرا میپرسی میگفتن چی میگفتن خب همین دیگه همه جا همینه یعنی همه جا وقتی که قرآن سوال میکنه که چرا داره اینجوری میکنه میگن که ما وجدنا آباءنا کذلک یفعلون نه بحث برادرمون این بود که
نه تشریعیات
که میخوام بگم که ربوبیتی که مورد نزاع پیامبران بوده است ربوبیت تشریع بوده است
نه من اینی که قبول ندارم
خب
اگر مواردی هم پیدا بشه اونم به خاطر اینکه در چارچوب تکوینیات قرار میگیره به خاطر این ذکر کرده اکثرا در موارد تکوینیات به کار رفته ولی بحث ما در امور تشریعی یا چیزهایی است که اختیاری هستند
بله
اهمه
ببینید منظور اینه که خداوند بحث ربوبیت در قرآن مطرح میشه اهم از تکوین و تشریع ظاهرا اینجوری که به نظر میاد تا حالا
بله نظرش همون تکوینیات هست اگر مواردی هم تشریعیات ملاحظه شده به خاطر اینکه در چارچوب تکوینیات قرار میگیره
نه اینطور نیست اتفاقا توجه کنید اتفاقا سخن پیامبر اکرم به اهل کتاب در مورد چیه اهل کتاب چرا رب محسوب شدن اربابن؟ به خاطر اینکه وضع حکم میکردن از خودشون، این احکام جعل میکردن، اینها ارباب مولا محسوب شدن. بسه بعد که پیغمبر فرمود که باید دست بردارید از اینکه تشریع شریعت بکنید، بیاید اینجوری که الله که رب العالمین است تشریع کرده اون رو بپذیریم. یعنی در قرآن نشون میده که مسئله ربوبیت تشریع مطرحه، ولی اینطور نیست که ربوبیت تکوینی مطرح نباشه. تکوینی چرا منافات داره؟
اون قبول میکرد ولی ربوبیت تشریع رو
داره. کدوم آیه نشون میده که فرعون ربوبیت تکوینی خدا رو قبول داشته؟ از خارج قرآن؟
نه
بس قرآنی یا آخه بس قرآنی، یعنی نزاعیست بیان شده در قرآن. تایید از کجا میهد شما آخه؟ بله از کجا؟ از آیه قرآن و حدیث؟ قرآن نشون میده که فرعون ربوبیت الله رو درباره هستی قبول داشته باشه؟ نه بزه بدین منافع فرعون رو توجه کنیم، توجه کنیم برادر مستشکل، توجه کنیم اون چیزی رو که فرعون ازش میترسه. البته موسی با استدلال به ربوبیت تکوینی میاد جلو، ولی منطقش چیه؟ منطقش اینه که رب العالمین باید تشریع کنه، یعنی همون کسی که هستی رو تدبیر میکنه انسان هم باید اون تدبیر کنه. اینجاست که با فرعون درگیر میشه. فرعون ترجمه کنیم، فرعون درسته که مدعی ربوبیت عالم نیست، ولی قبول کننده نظام ربوبی متکثر هست. و الا چرا قرآن فرمود که اطرافیان گفتن، ملع گفتن که آیا موسی رو ول میکنی که بیان و آلهه شما رو زیر پا بذارن؟ یعنی معلوم میشه که فرعون اعتقاد داشته به الهه هایی. این الهه ها چیکاره بودن؟ تشریع شرایط برای مردم میکردن، در حالی که خود فرعون مدعی این مسئله بود. مگه نیست فرعون گفتن ربکم الاله، ای مردم مصر؟ پس این الهه چیا بودن؟ اینا تکوینی بود باشن. و بعدش هم استدلال موسی رو نشون میده، رب السماوات و الارض و بینهما. در صورت باید دلایل ذکر بشه که اگر قرآن نشون میده که محور نزاع انبیا با مخالفین ربوبیت تشریعی بوده، ببینیم که چه آیاتی رو نشون میده. شما همی کی؟ ربکم مخاطبش کیه؟
ربکم
نه
رب تشریعیتون، یعنی اگه دستوری هم اونها میدن تا مطابقت با دستور من هست انجام
نه. ببینید آخه فرعون رو قرآن نشون نمیده که فرعون بیاد بگه که من مدبر شمس و قمرم. چه نرفی فرعون چی که براش بس بود؟ اون چی که برای فرعون بس بود این بود که مردم از اون حرف بشنون، یعنی قبطی قبطی باشه، سبتی سبتی تکونن نخورن از جاشون. بذار بدیم منتها این قبول کردن یک ربوبیت برای خودش در رابطه مردم کی میتونه ممکن باشه؟ وقتی که رب واحدی بر تکوین نباشه. استدلال موسی اینه که اون کسی میتونه تشریع بکنه که رب همه هستیه، یعنی ربوبیت تکوینی داره. ربوبیت تکوینی میتونه معیار تشریعی باشه. شما چجوری مدعی تشریع برای خودت هستی در حالی که قبول نداری که رب این عالم تو باشی؟ تو اگر میخوای تشریع بکنی باید رب تکوینی باشی، و چون قبول نمی کنی و ما استدلال میکنیم که الله رب العالمینه، پس الله باید تشریع شریعتا بکنه. نه باز توجه رو میکرد. خب من همه رو میگم دیگه. خیلی خوب. الله قبول داره؟ الله قبول داره بینید رب تکوین؟ قبول داره؟ کدوم آیه نشون میده؟ نه اجزه بدیم، اجزه بدیم. شیطان که خدا رو عبادت میکرد. نیتی، اجزه بدیم. فرعون در کجا نشون داده شده که ربوبیت تکوینی خدا رو قبول داره؟
آقا در خیلی از آیات زیر
نمیشون استدلال میکنن.
من آیه نمیدونم وقتی که لازمه حرف شما همینست که اینچون روحیت تکوینی برای خدا قائل
بله؟
حضرت موسی میگه اگر تو قائل به روحیت تشریعی هستی باید روحیت تکوینی داریم و چون روحیت تکوینی نداریم فرا روحیت تشریعی هم نداریم.
من متوجه نشدم ازه ایشون صحبت بکنم. بله
لازمه حرف خود شما اینست که فرعون ربوبیت تکوینی مال خدا میده.
از کجا این لازمه برمیاد؟
چرا به خاطر اینکه حضرت موسی به فرعون میگه که اگر ربوبیت تشریعی میخواد داشته باشید باید ربوبیت تکوینی داشته باشید.
خب
و چون ربوبیت تکوینی نداری پس ربوبیت تشریعی هم نداری.
خب از این معلوم میشه که ربوبیت تکوینی برای خدا قرار بوده. چه ملازمی از در میاد؟ این ملازم از کجا میاد؟ فرعون میتونه ربوبیت تکوینی رو در خدمت آلهه بدونه، خودش هم رب مردم بدونه، چه اشکال داره این مسئله؟ بله ملازمه لنگ کفش و به اصطلاح چیز که نمیشه بیمه به ملازمه باشه.
از آیات هست که ازشون سوال میکردن که ایجاد مالکی میتونه مال خداوند،
خالق توش بحثی نیست. رب ربوبیت تکوینی غیر از ایجاده، ایجاد غیر از ربوبیت. نه لازمش ممکنه باشه ولی مردم قبول نداشتن. مردم خالقیت رو قبول میکردن، ربوبیت رو قبول نمیکردن. کم داریم ما در قرآن رب و سماوات و لازم باید نهیم و واقعا چما؟ خب این برای کی گفته شده بکنه؟ رحیم و یاه نستعین انه خیر و ناصر و معین. جلسه گذشته بحث های مقدماتی رو در رابطه با توضیح خود عنوان فلسفه تعلیم و تربیت که بحث اصلی ماست مطرح کردیم و یه مقدار در مورد مقدار کوتاهی در باب اصولاً پیدایش این رشته به عنوان یک رشته مطالعه و تحقیق و اینکه در کدوم یک از کشورها مطرح شد و گسترده شد و با چه شیوه هایی محققین کشورهای مختلف این رو دنبال کردن و بعد رسیدیم به اینکه یه مقدار با تفصیل بیشتری بپردازیم به بست این مفهوم که فلسفه تعلیم و تربیت با توجه به اجزایی که دارا هست، یعنی یک جزء خود تعلیم و تربیت، یک جزء خود فلسفه و یکی هم ترکیب اینها با هم که فلسفه تعلیم و تربیت باشه، به اصطلاح بر فرض این که این ترکیب مساوی با جمع ساده این دو جزءش نباشه، یعنی صرفاً با جمع زدن فلسفه و تعلیم و تربیت ما کل رو نداشته باشیم. اون موقع باید صحبت در مورد خود این ترکیب هم علاوه بر اجزایش مطرح بشه. برای این مسئله بحث رو سه قسمت کردیم که در سه قسمت صحبت بشه، که قسمت اولش رو یعنی بحث درباره مفهوم تعلیم و تربیت رو اون جلسه شروع کردیم و گفته شد که تعلیم و تربیت رو اگر بتونیم در سه زبان که ما معمولاً باش مواجه هستیم، فارسی و عربی که خب طبیعتاً باش رو به رو هستیم، به عنوان آموزش و پرورش در زبان فارسی و به عنوان تعلیم و تربیت در فرهنگ اسلامی و فکری ما و عقیدتی ما مطرح هست و همین که در زبان‌های خارجه به عنوان education یا کلمات معادل دیگر که در زبان‌های خارجه هست، این سه تا رو به نظر می‌رسه که باید با هم مقابله بدیم و اجزاشون رو بررسی بکنیم و در صورتی که مثلا به یک جمع‌بندی نهایی برسیم، در اون صورت خب مفهوم واحدی رو خواهیم داشت و در غیر این صورت قائل به تفصیل باید بشیم، یعنی بر حسب اینکه حالا چه معانی رو در این زبان‌ها بتونیم قائل بشیم، اونها رو چند نوع در نظر بگیریم و هر کدوم رو با خصایص خودش. پس بحث اول ما میپردازیم به بررسی مفهوم تعلیم و تربیت که یه مقدار کمیش همون جلسه صحبت شد و در زبان فارسی داشتیم صحبت میکردیم که آموزش و پرورش چه مفاهیمی هستند و چه بارهایی رو بر دوش خودشون دارند و یا به تعبیر دیگه چه مفروضاتی در این مفاهیم از پیش فرض شده. یعنی اگر ما بخوایم کالبد این کلمات رو بشکافیم و پیشفرض‌های مستترش رو بیرون بکشیم، این پیشفرض‌ها چیا میتونن باشن که خب ما بعد با جمع زدن اون پیشفرض‌ها مفهوم کاملی رو که از اون کلمه به دست میاد یا میتونه به دست بیاد اون رو در ذهن خواهیم داشت. در مورد کلمه آموزش دیدیم که چند پیشفرض وجود داشت که به طور خلاصه اینها بود. یکی این که در کلمه آموزش دو قطب فرض شده و الا کلمه آموزش به کار رفتنی نیست، چنان که مثلا در کلمه یادگیری ما لزوماً دو قطب رو نمیتونیم فرض بگیریم. یادگیری تحققش مستلزم این نیست که دو قطب وجود داشته باشه، ولی آموزش به این صورته. و همین که این دو قطب جریان یک طرفه بینشون برقرار هست، نه جریان دو طرفه ای، یعنی یک جریانی از سمت یک قطب به قطب دیگه که ما اونها رو به عنوان معلم و شاگرد تعریف میکنیم، یک جریان یک طرفه ای در جریان هست. این هم پیشفرض دوم. و سوم این که در این جریان آگاهی انتقال پیدا میکنه، انتقال آگاهی به معنای متداول کلمه، از آگاهی منظور همون معنای متعارف کلمه آگاهی، در این واژه باز این پیشفرض هم وجود داره که آگاهی منتقل بشه. و پیشفرض دیگه این که در قطب دیگر استعداد دریافت آگاهی باز ملحوظ شده و این استعداد هم گفته شد که به دو صورت قابل تصور هست، یک استعداد به معنای عام کلمه، که البته اینجا ما دیگه وارد دستبندی های مختلفی میشیم که از نظریه ها وجود داره که همشون ممکنه بر این پیشفرض اتفاق نظر داشته باشند، ولی در نوعش یا شاخهی که قائل میشن یا تفصیلی که قائل میشن با هم تفاوت پیدا بکنن. یعنی بر حسب چارچوبی که برای مفهوم استعداد دریافت آگاهی لحاظ میکنن با هم متفاوت باشن، که هم میتونه این مسئله به این صورت باشه که ما استعداد دریافت آگاهی رو به صورت عام در نظر بگیریم، یعنی استعداد به معنای عام کلمه لحاظ بشه، که در اون صورت شاگرد همون لوح سفید محسوب خواهد شد که میشه بر وجود او هر چیزی رو نگاشت، یا موم نرمی خواهد بود که هر شکلی رو میپذیره. این استعداد به معنای عام کلمه است. ولی در صورتی که ما خطوط معینی رو در تصور داشته باشیم برای استعدادهای این موجود دریافت کننده، در این صورت استعداد معنای خاصی پیدا میکنه، یعنی به این معنی که این موجود رو نمیشه به هر کاری واداشت، یعنی مستعد به هر کاری نیست که معنای عام کلمه باشه، بلکه گویا یک کانالیزه بودن رو با خودش دارا هست و تو اون کانال ها میشه این موجود رو شکل داد. به این معنا دیگه ما اصطلاحا میتونیم بگیم که استعداد اینجا به معنای خاصی به کار گرفته شده. در هر صورت این پیشفرض هم در کلمه آموزش مطرح هست. البته پیشفرض دیگری هم اضافه شده بود در بین صحبتهایی که با برادران داشتیم، که به این معنا بود که ما در معلم یا در اون قطب اول قدرت انتقال رو هم لحاظ بکنیم و الا مسئله منتفی خواهد بود. خب و بعد پس اینا پیشفرض هاست که در کلمه آموزش وجود داره. ولی در کلمه پرورش که وارد بحث شدیم، بعضی از این پیشفرض ها، یعنی پیشفرض هایی که در مورد آموزش داشتیم، در باب پرورش هم بعضیش صادق بود. مثلا همون دو قطبی بودن این مسئله یک طرف بودن جریان که پرورنده اون یک طرف بودن رو تحقق میبخشه، و همچنین بحث راجع به پیشفرض سوم که انتقال آگاهی بود مطرح شد و گفتیم که آیا در پرورش انتقال آگاهی یک پیشفرض هست یا نه، که صحبت هایی مطرح شد و گفتیم که بر حسب اینکه این آگاهی رو ما چجوری در نظر بگیریم، اگر آگاهی بتونه جنبه علم الیقینی داشته باشه، یعنی ما علم الیقینی رو بر به فرد بتونیم انتقال بدیم، خب شاید به یک معنا بتونیم بگیم که آگاهی و انتقال آگاهی با پرورش یکسانه. یعنی وقتی که آگاهی به عنوان یک آگاهی صرفا خشک ذهنی نباشه، بلکه یک آگاهی یقینی و قلبی معرفتی باشه، در اون صورت احتمالا میتونیم بگیم که در تربیت انتقال آگاهی هست و حتی انتقال آگاهی عین تربیت است. یعنی وقتی که این انتقال آگاهی صورت پذیرفت و معرفت در قلب فرد شکل گرفت، در اون صورت این خود به خود در انسان حرکت و تحرک و تحول و دگرگونی ایجاد میکنه، یعنی تربیت حاصل میشه. و تعابیر خاصی که این معنا رو گاهی اوقات میتونه به ذهن انتقال بده در احادیث و آیات و اینها احیانا میشه پیدا کرد، مثلا این سخنی که به امام علی منسوب هست که علموهم و کفا، به اونها بیاموزید و این کفایت میکنه. در هر صورت اگر انتقال آگاهی به معنای این مسئله باشه، در این صورت روشنه که رابطه تربیت و انتقال آگاهی یک رابطه تقریبا تطابقی است، یعنی اینا بر هم منطبق هستن و یکسان جلوه میکنن. ولی در صورتی که منظور ما از آگاهی، باز یعنی وارد تفسیر میشیم، اگه منظور ما از آگاهی آگاهی ذهنی باشه، آگاهی که از ذهنی به ذهنی منتقل میشه و تعهدی و حرکتی در قبالش لحاظ نیست، در این صورت خب پرورش لازم نداره، الزاماً آگاهی رو لازم نداره. یعنی میتونه یک پرورشی در فرد مخاطب انجام بپذیره و این آگاهی هم انتقال پیدا نکرده باشه، چنان که مثلا در دادن عادت به یک موجود ما لزومی نداره که آگاهی رو منتقل بکنیم، عادت با عمل و تکرار ایجاد میشه، چه اون فرد آگاهی داشته باشه بر آثار اون تکرار چه آگاهی نداشته باشه، اون یک اثر وضعی داره که خود تکرار حاصل خودش رو به دنبال خودش میاره. پس رابطه آگاهی با تربیت، یعنی پرورش، چون کلمه فارسی رو داریم بحث میکنیم، رابطه آگاهی با پرورش به این صورت ها قابل بحث بود که اون دفعه هم صحبت شد. پیشفرض چهارم که عبارت بود از استعداد دریافت آگاهی هم، خب این تابع پیشفرض سوم ماست. یعنی اگر ما در جریان پرورش آگاهی رو و انتقال آگاهی رو شرط کرده بودیم و این رو لحاظ داشتیم، خود به خود پیشفرض چهارم تابع پیشفرض سوم خواهد بود. یعنی ما استعداد دریافت آگاهی رو در فرد پرورش یابنده در نظر گرفتیم. ولی در صورتی که نباشه چنین پیشفرض، یعنی ما انتقال آگاهی اصلا نداشته باشیم، منظور ما از پرورش یک جریانی باشه که متضمن انتقال آگاهی نباشه، خب معلومه که خود به خود دیگه پیشفرض چهارم هم از پیش منتفی خواهد بود. پس این چهارمی تابع سوم خواهد بود. این چهارتا در آموزش وجود داشت، در پرورش هم صحبتش کردیم به این صورت. اما به نظر میرسه که در پرورش پیشفرضهای دیگری هم قابل تصور هست علاوه بر این چهارتا، به جز این که پرورش به یک جریان دو قطبی یک طرفه، حالا خواه متضمن انتقال آگاهی یا نه هست، پیشفرض‌های دیگری هم باید وجود داشته باشه تا پرورش بتونه اطلاق بشه. یکی از این پیشفرض‌ها مسئله طرح از پیش ساخت است، یعنی به اصطلاح یک پیش ساخت، یک پیش ساختی باید درباره اون موجودی که میخواد پرورش بیابه ما قائل شده باشیم. اگر از پیش ساختی رو و ساختمانی رو لحاظ نکرده باشیم، در واقع پروراندن همچین معنای روشنی نخواهد داشت، چون در پروراندن ما انگار در نظر گرفتیم که این موجود رو داریم به یه نقطه‌ای نزدیک میکنیم، داریم به یک ویژگی‌هایی میرسونیم. مثل که مثلا وقتی ما میگیم که این دانه رو، این دانه سیب رو ما داریم پرورش میدیم که مثلا درخت سیبی بشه، و اگر این درخت سیب و این ساختی که درخت سیب داره در نظر ما نباشه، در اون صورت پرورش دادن معنی نداره. یعنی پرورش مانند این است که یک جریانی داره بست پیدا میکنه توی قالب، یه قالب رو داره پر میکنه، وقتی که پرش کرد میگیم پرورش تحقق پیدا کرده. همونطوری که یک دانه سیب پرورش پیدا میکنه، کم کم خودش رو بست میده در اون هیئت یک درخت سیب، البته آرام آرام خودش رو بست میده، اول به صورت نهال در مقدار کم کم درشت‌تر میشه و پیشتر میره، بعد شکوفه پیدا میکنه و همینطور تا میرسه به اونجایی که دارای ثمر میشه و میگیم درخت سیبه، دارای سیبه و پرورشش رو یافته، اون دانه پرورش نهایی خودش رو یافته. پس در پرورش دادن یک پیش ساختی رو ما از قبل لحاظ کردیم. این سیبی که ما، بذر سیبی که زیر خاک میندازیم، اون یا یک شبهی بالای سر این دانه قرار گرفته و این دانه بست یافتنش و رشد کردنش برای جا گرفتن در اون چهارچوب و اون شبه هست، یعنی خودش رو هی بست میده تا بتونه اون شبه رو تحقق ببخشه و به فعلیت در میره. بله؟
عین همین مطلب در آموزش.
چطور؟ نه، ببینید آموزش در خودش این رو نداره که ما فرد رو به کجا برسونیم.
پرورش هم برای
چطور؟
پرورش هم همون بیانی که در آموزش میفهمید نداره، همون بیان هم در پرورش هم
نه. ببینید ما اگر مثلا به یک آگاهی محدودی رو به فرد انتقال بدیم، میتونیم بگیم آموزش صورت گرفته. یعنی فرض کنید که مثلا ما یک جلسه از یک کلاس اگه شرکت بکنیم، آموزش صورت گرفته ولی پرورش صورت نگرفته. پرورش اجازه بدید، پرورش لازمش این هست که ما این حرکت محدود رو منظم بکنیم به اون طرح نهایی. اگه نکنیم،
پرورشون محدوده، نه اینکه پرورش صورت نگرفته.
نه، این که میگید محدوده، با چه مقیاسی گرفتی سمجیدین پرورش بوده؟ شما لابد این تکه رو در یک چارچوب بزرگتری گذاشتید و گفتید خب چون این جزئی از اون کله، پس اسمش پرورشه. درسته؟ ولی اگر خود همین بند رو که اتفاق افتاده فقط اون توجه بکنید، یعنی چی پرورده شده؟ پرورده شده یعنی مثلا دو قدم تو اون طرح کلی رفتیم جلو. ولی شما اگر اون طرح کلی رو بردارید، پرورش معنایی نخواهد داشت. در آموزش اینطور نیست. در آموزش ببینید، اگر ما فرض کنیم بگیم که این میز است، یه بچه‌ای که نمیدونست این میز است، آموزش یافته، یک آگاهی بهش انتقال پیدا کرده. درسته؟ ولی در پرورش
نظر میگیرید، میگید
حالا یه
جلسه از این واقع شده مثلا.
از چی؟
در آموزش.
نه، خود آموزش واقع شده، نه بخشی از آموزش واقع شده باشه، خود آموزش واقع شده. ولی در پرورش توجه کنید، در پرورش تا زمانی که ما اون عنصر رو یا اون جزء رو در ذهن خودمون یا به طور ناخودآگاه یا به طور خودآگاه نبریم در اون قالب کلی و اون قالب کلی رو لحاظ نکنیم، نمیتونیم مثلا پرورده شدن رو معنی بکنیم. پرورده شدن به طور عبارت دیگه چی میشه؟ یعنی این موجود به سمت اون غایت کلیش بره جلو. اگر تو اون مسیر بود میگه داره پرورده میشه. مثلا اگر اون دانه سیب رو ما زیر خاک گذاشتیم و مثلا بارانی بارید، یه حالت لجن مانند پیدا کرد، میگیم که داره پرورده میشه، یعنی مقداری پرورش پیدا کرده. ولی اگر این دانه افتاده بود یه کوهی خشک، خب هیچ اتفاق نیفتاده. یعنی چرا ما اون رو جزء پرورش نمیدونیم؟ اگر گرد و غبار روش نشسته، تغییر تحولی پیدا کرده، چرا اونها رو جزء پرورش حساب نمیکنیم؟ و چرا اون تغییر تحولی رو که زیر خاک پیدا میکنه جزء پرورش حساب میکنیم؟ به دلیل اینکه این میتونه حلقه ای از اون حلقات باشه. ما حلقات رو لحاظ کردیم، این حلقه رو در اون چارچوب در نظر میگیریم، میگیم خب پس این بخشی از پرورش. همینطور هست یا نه به نظرشون؟
بله. در آموزش غایت و هدف مطرح نیست.
نیست.
در آموزش نه. یک آموزگار بر اساس یک هدفی نمی آموزانه.
نه. ببینید یک آموزگار ممکنه با هدف باشه.
نه.
ولی اگر
بیه بذار بگم آموزش بالاخره یک نهایت یک هدف یک غایت چیزی برایش مترتب است دیگه.
آموزش میتونه هدف داشته باشه، ولی آموزش صورت پذیرفتنش مستلزم داشتن هدف نیست.
ما الان در آموزاندن داریم بحث میکنیم یا آموزش گرفتن یاد گرفتن داریم بحث میکنیم؟
آموزش. بله
درست. خب این آموزش بالاخره یه غایتی یه هدفی رو منظور داره. اون معلم که داره یه فرمولی رو میگه، حالا این هدفش فرض کنیم محدود در حد یادگیری این فرمول هست یا بیش از این محتوای بیشتر یا رساندن به 12 سال 50 سال بعد مثلا محتوای آموزشی. بالاخره یک هدف و غایتی درش منظور هست.
هدف و غایتش چیه؟
همین که عرض میکنم به رسیدن به اون فرمول یا رسیدن به فرض همین که به
نه ببینید
این یک هدف است که ما میخوایم این رو بفهمه.
این هدف
نه این به این مقدار
اگر منظور از هدف این باشه بلی. این البته جعل اصطلاحه. اگه منظور از هدف این باشه که وقتی ما میگیم میز این خودش یک هدفیست، خب پس میتونیم بگیم که تعلیم هدف داره، چون که هر قدمش که بره خودش هدفه.
بله دیگه.
بس دعوایی نداریم، یعنی فقط نه ببین اینجا مغالطه لفظی میشه. یعنی ما یه اشتراک لفظی رو گرفتیم، هدف معمولا به یه غایتی گفته میشه که باید به طرفش راه سپرد. حالا شما اگر منظور از هدف همون اولین قدم باشه، خب ایبی نداره، اصطلاحه، ولی برای اولی دیگه عمومی نیست.
حالا ما در این بحث غایت گاهی محدود هست، گاهی وقتا غایت یه مقدار عمد زیادتر هست.
یعنی هدف رو شما اینقدر دامنش باز میکنید که اولین قدم هم میشه هدف.
سال به سال، ماه به ماه، همینجور بیشتر کمتر این به عنوان هدف.
خب برصورت یه اصطلاح تازه است. اصطلاح رو اصطلاح که دعوانه داریم که شما میگید من به اولین قدم میگم هدف، ولی منظور همون متفاوته. وقتی که ما منظورمون از هدف یک غایتیست معین و مشخص، اون یک بیانه. این که بگیم الان من گفتم این تخته است، بچه یاد میگیره این تخته است، خب شما میتونید بگیم بگیر هدف، ولی در هر صورت دیگه اون معنای اول تکلیفش روشن نمیشه.
منظور بعدی اینه، همونطور که در پرورش ما یک کمال مطلوبی رو مجسم میکنیم که این به اصطلاح شاگرد باید به اون مرحله برسه،
بلد.
در آموزش هم میتونیم مطرح باشه،
میتونیم غیر از اینه که الزامیست.
یعنی همونطور که در پرورش هست در اونجا هم هست.
نه بحثر الزامی بودنه. ببینیم در پرورش الزاماً شما باید طرح رو لحاظ بکنید. اگر نکنید، درس کردم، مثل اونه که شما بگید که این تغییری که این دانشی پیدا کرده از دیروز تا امروز، این تغییر شما پرورش مینامید؟ زیر خواهد
بله؟ مقداری
وقتی که میگید یعنی تو اون تره کلی، مقداری از اون تره کلی تهی شده، درسته؟ ولی بر آموزش این چیزی نیست. ما وقتی که میگیم آموزش دادن یعنی انتقال یک آگاهی به فرد، این انتقال آگاهی با منظور بی منظور هر طور اتفاق بیفته آموزش صورت پذیرفته. شما اگر مثلا توی ماشین نشستید، یه نفر رادیو شما باز میکنه، شما اصلا دلتون نمیخواد گوش بکنید، یه کسی صحبت میکنه و شما یه چیزایی رو یاد میگیرید، اصلا بدون اینکه شاید خواسته باشید یا نیت کرده باشید یا اینکه قصد اون چی هست از این حرفا، وقتی که اون کلمه جدید رو به کار میبره یا معنای جدید رو بیان میکنه، ما یاد گرفتیم و آموزش صورت پذیرفته. این اجازه بده، این بخشی از آموزش نیست، خود آموزشه. به این مسئله دقت بکنید، این بخشی از آموزش نیست بلکه خود آموزشه. ولی اون تحولی که دانه سیب در عرض یک هفته زیر خاک پیدا کرده بخشی از پرورشه، و الا اگر شما اون بخشی بودنش رو یعنی جزی از یک کل بودن رو بخواید بردارید، دیگه پرورش معنی نداره اصلا. پرورده شدن متضمن حرکت به سمت یک غایت معین. اگه این نباشه دیگه پرورش رو باید ما برداریم و کرم دیرش بذاریم.
چیزایی که بلده بدون این که اون تاختار و تارتو در نظر بگیره بهش میگه کار بکن و کار نکن. اگر خودش هم بگفت من که چی بشه شاید نکنه
بچه
در عمل نپدر در عمل پرورش انجام میشه در نهایت.
چطور؟ پدر نمیدونه کجا داره میداره بچهش رو؟ خب نه
هدفی شاید باشه هدفی که مثلا ولی که چه ساختاری باشه چارچوبی باشه این نیست.
بحث بر سر اینه که اون دستورالعمل هایی که پدر میده
لوازمش
ممکن نباشه. دستورالعمل های پی در پی که این پدر میده تو یک ساخت داره پیش میره یا با هم متناقضند؟ خب پس دیگه پرورش معنی نداره اصلا اونجا. نه در پرورش تناقض معنی نداره، یعنی باید گام‌های بعدی در ادامه گام قبلی باشه. و الان مثلا من بگم که بایدش نماز بخونیم رو صبح، فردا بگی بخواب تا ظهر مثلا، این پرورش حاصل نخواهد داشت. وقتی که دستور عمل با هم تناقض داشته باشن، ناهماهنگ باشن، دیگه پرورش تحقق پیدا نخواهد کرد. بله این هم یکی از اون جعل اصطلاحات دیگه است دیگه، بالاخره باب این مسئله بازه. خب پس از پیش‌فرض‌های دیگری که در کلمه پرورش وجود داره ساختمند بودن پرورش هست. این پرورش یعنی این است که دارای ساخت از پیش تعیین شده است و جریان پرورش هم چیزی نیست به جز بست یافتن در مساحت همون ساخت، منتها مساحتی که حالت شبهناک داره، یعنی به اصطلاح بالقوه است و باید کم کم به حالت فعلیت در بیاد.
برای من جا نیفتاد در آموزش هم این پیش ساخت وجود داره، یعنی یه واحدی که میخواد آموزش بده کسی را باید اون مطالبش پیش ساخت تو ذهن خودش قرار بده بعد بشنه رو بیم برای حرف بزنه.
یعنی که عرض کردم ببینید وقتی که یک جزئی از آموزش به قول شما که الان کلیش گرفتید جزئیش که اتفاق میفته اون خود آموزشه، دقت میکنیم، یعنی کاملا به اون میشه گفت خود آموزش. یک کلمه آموخته شده، این هیچ کم و کاسی از آموزش نداره. ولی اگر ما پرورش رو یک بندش رو دورش پرانتز کشیدیم، این فقط موقعی معنی پیدا میکنه که شما اون رو بیاره تو اون چارچوب کلی. و الا یعنی چی پرورش دادن؟ پرورش دادن با تغییر دادن چه فرقی میکنه اون موقع؟ بله؟ شما میایید ور میدارید یک دانه سیب رو تو هاون میکوبید، این دانه تغییر پیدا کرده، دانه هم که زیر خاکه و باران بهش میباره اونم تغییر پیدا کرده، به این میگید پرورش، به اون نمیگید پرورش. چرا؟ جز این که اولی در بستر یک جریان مشخص پیش رفته ولی دومی نه. پس تفاوت پرورش با تغییر صرف در اینه که پرورش تغییر ساختمنده. متوجه نشدم بیشتر توضیح بده.
در یه آزمایشگاهی مثلا یه میکروب رو کشت میکنن میخوام ببینم چی میشه حالتش چجوریه، هدفی رو هنوز در نظر نگرفتن که این یه پیش ساختی باشه این سیل رو میخواد طی بکنه به اون هدف برسه. هنوز اینا دارن بررسی میکنن که چه چیز میشه این پرورش میشه وقتی رشد پیدا کنه میگن پرورش یا نه.
یعنی به عبارت دیگه در مقام کشف ساخت هستند. اگر یافتن چنین ساختی رو میگن پرورش، اگر نیافتن میگن نه. اگر کشف اینا موفق بود اینا دنبال کشف ساختن نه ایجاد ساخت، دنبال کشف ساخت هستن. اگر ساخت رو کشف کردن میگن خب جریان ساختمنده، بعدن هم میتونن رو تکرارش کنن، یعنی هر بار اون سیکل رو تکرار کردن حالا میگن بگیم دارن پرورش میدن.
نه
نه پرورش دادن یعنی این که ما یک موجود ساختمندی رو از اون حالت اولیش به اون حالت قایش برسونیم. حالا یه موقع است که ما با مشاهده این مسئله اول میخوام کشفش کنیم، اگر ما کشفش کردیم ما به یک جریان پرورش پی بردیم، حالا ما رو میتونیم خودمون فاعلش باشیم. وقتی خودمون فاعلش بودیم ما داریم کار پرورشی میکنیم. اگر اون موقع دفعه اول فاعلش چیز دیگری بوده، کسی دیگری بوده، اون بوده فاعلش. در هر صورت
ما فاعلش ممکن ما باشیم ولی هدفی رو تعقیب نمیکردیم،
ما فاعل نبودیم، ما کاشف بودیم،
یعنی خوب مراقبت میکردیم.
در هر صورت فاعل نبودیم،
روش کار انجام میدادیم،
فاعل اون پرورش نبودیم. ممکنه فاعل کشف بودیم، بازم این لغات با هم تداخل نشه، فاعل کشف بودیم ولی فاعل پرورش نبودیم. وقتی که کشف انجام پذیرو و ما فهمیدیم که این ساختی داره و اون ساخت رو خواستیم ایجاد کنیم، میگیم داریم پرورش میدیم.
ما نمیخوام ایجاد کنیم، خودش داره این ساخت.
بله
میفهمیم این ساخت رو داره.
خیلی خوب.
پس این که در واقع یه ساخت رو داشت، چون یه ساخت رو خودش داشته ولی ما نمیدونستیم تا به حال،
بله
پرورش رو پیدا کرده، چون ساخت
رو... خیلی خوب، میتونیم اون رو فاعلش خدا بنامیم، مسئله نیست. ما اینجا کم و کاستی نداریم از جهت اینکه اون جریان پرورش باشه ولی به ما مربوط نباشه، ولی به هر صورت یک پرورشی بوده، حالا فاعلش کسی دیگه است، مجراش چیز دیگری بوده. اگر ما شدیم فاعلش و اون مجرا رو تهیه کرد، ما میشیم پرورش دهنده. خب اما این پیش ساخت یا این ساختمند بودن رو اگر بخوایم تجزیه کنیم، میتونیم بگیم که دو عنصر اساسی داره. یعنی خود این مفهوم اصلا ساختمند بودن جریان پرورش، اگر بخوایم خورده بازترش بکنیم تا معلوم تر بشه، میتونیم بگیم که یعنی دو چیز رو ما در ساختمان بودن در نظر میگیریم. یکی عبارت است از مراحل مختلفی که نسبت به هم ترتب منطقی دارند، مراحل مختلفی که نسبت به هم ترتب منطقی دارند، این یک عنصر این مفهوم. و عنصر دیگه غایت و فرجامی که صورت نهایی تحقق اون موجود هست. این دوتا ساختمان بودن رو معنی میکنه دیگه. یعنی وقتی ما میگیم که این بذر سیب از پیش یک ساختی داره هست، در واقع مقصود ما اینه که این بذر سیب یک مراحلی رو، مراحل خاص و معینی رو پی در پی باید طی بکنه. اگر پی در پی طی نکنه، پس هیچی، پیش ساختی دیگه مطرح نخواهد بود. این یک. و دو این که این یک منزلگاه نهایی داره، یک غایت داره که اونجا تحقق آخر انجام میشه، اون هم لازمه. شما ببینید اگر غایت در امر پرورش نباشه، اصلا مثل این که ما بگیم که یک جریان بی انتهایی از مراحل، این خود به خود دیگه معنای پرورش نخواهد داشت. یعنی ما می پرورونیم این شعر رو که چی بشه. اگر غایتی نداشته باشه، پرورش هم معنی نداره. و همینطور در پرورش مراحل وجود داره، مراحلی که اینها نسبت به هم ترتب منطقی دارند، که این دوتا رو حالا بیشتر صحبت میکنیم. خب این عنصر اول که عبارت است از مراحل مختلف، این روشنه، یعنی پرورش یک امر تدریجی الحصوله، یعنی باید به تدریج این کار صورت بپذیره تا اینکه پرورش تحقق پیدا بکنه. و به عبارتی دیگه پرورش با حرکت دفعی و آنی همسازی نداره، یعنی مفهوم است غیر از حرکت دفعی. وقتی که یک تحول دفعی اتفاق بیفته، این رو ما پرورش بهش نمیگیم. پرورش متضمن یک تدریجه، یک تدرجه. و از همین لحاظه که میگیم که مراحل لازم است در مفهوم پرورش در نظر گرفته بشه. مراحل یعنی متضمن این که این حرکت تدریجی است و بطئی است، به جای اینکه آنی باشه و دفعی باشه. اما ترتب منطقی این مراحل نسبت به هم منظور چیه؟ ترتب انواع مختلفی داره دیگه، که دو چیز یا چند چیز میتونن با معیارهای مختلفی نسبت به هم ترتب داشته باشن. مثلا ترتب تاریخی یه جور ترتبه، یعنی ترتبی با معیار زمان. اگر زمان معیار ترتب اموری بر هم باشه، اون رو میگیم ترتب تاریخی. یا ممکنه ترتب مکانی باشه یا ترتب های دیگری وجود داشته باشه. منظور از ترتب منطقی یعنی ترتبی که جای حلقه های مراحل رو نمیشه عوض کرد، یعنی به عبارت دیگه سه باید بعد از دو باشه، نمیتونه سه قبل از دو باشه. یک منطقا بر دو مقدم است، دو منطقا بر سه مقدم است، سه بر چهار، و هر مرحله بعدی در بطن مرحله قبلی است. یعنی اگر ما دو رو لحاظ نکنیم سه دیگه معنی نخواهد داشت، و به همین ترتیب نمیشه ترتیب اعداد رو برهم زد. یعنی اون جایگاهی رو که هر کدوم از این مراحل دارند همون جایگاهی است که باید باشه، و اگر ما این رو پیش و پس بکنیم امکان نخواهد داشت که ما همون پرورشی رو که داشت صحبت میکنیم داشته باشیم. ولی در ترتب‌های دیگه ممکنه مسئله نباشه. یعنی مثلا یه ترتب مکانی ممکنه جاش عوض بشه. فرض کن که الان صندلی‌ها الان مثلا یه ترتبی دارن دیگه، ترتب مکانی دارن، اینا رو ما میتونیم عوض بکنیم و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد از جهت اینکه میتونه اونطوری هم باشه میتونه اینطوری هم باشه. ولی در پرورش اینطور نیست که مراحل رو بشه با هم جاشو عوض کرد. فرق میکنه رابطه مراحل در یک جریان پرورشی با رابطه این صندلی ها نسبت به هم دیگه، چون در جریان پرورش یک چیزی در حال انبساطه، یک چیزی در حال پیچیده شدنه، یک چیزی در حال گسترده شدنه، یک چیزی در حال بغرنجتر شدنه، و هر مرحله بعدتر حتما متضمن مرحله قبل تره و بطعا نمیتونه عکس باشه دیگه. مثل اینکه شما مثلا رشد یک جنین رو در نظر بگیرید، یک پرورش کامله، وقتی که اون نطفه بسته میشه و بعد تغذیه میشه و حرکت میکنه و میاد تبدیل به یک نوزاد میشه، این داره یک مراحل رو با ترتب منطقی طی میکنه و هیچ کدوم از ایستگاه های پرورش این موجود رو ما نمیتونیم در نظر بگیریم مگر اینکه مراحل قبلیش رو در نظر گرفته باشیم. پس در پرورش، ساختمند بودن پرورش به این معناست که اولا جریانی است دارای مراحلی با ترتب منطقی، تا اینکه این هر مرحله بعد از مرحله بعدی نزدیک بشه نزدیک بشه تا ما برسیم به عنصر بعدیمون که غایت هست، و غایت ماحصل همه این جریان هست دیگه. یعنی قدم به قدم ما تو مراحل نزدیک شدیم به غایت مطلوب. وقتی که غایت مطلوب صورت خودش پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه میگیم غایت متحقق شد، پس پرورش صورت پذیرفت. اینا پس میبینیم که در پرورش لازم است بنان پیشفرض در نظر گرفته بشن. خب اگر تا اینجا بحثی و صحبتی نیست، بحث ما در مورد پرورش و آموزش تموم میشه. اگر به غایت نائل نشه بره دیگه، جنین اگر نوزاد بشه، خب بعد
کامل نشه،
آها بله سخت بشه، بله سخت بشه یعنی پرورش پیدا نکرده، بله دیگه یعنی پرورش تحقق نیافته. خب یعنی همین دیگه، نمیابد دیگه، پرورش تحقق میاره اما ناقصه، نمیابد. تحقق یعنی چی؟
پرورش که تحقق پیدا کرد.
نه تحقق یعنی چی؟
تحقق یعنی یه سیر رو تکرد.
تحقق یعنی به فعلیت رسیدن.
بله.
خب وقتی که میگید ناقص یعنی نرسیده به فعلیت کامل.
حالا مرحله به مرحله است.
بله.
اینجوری نیست که ابتدا باید مثلا فقط
بله. یعنی پرورش کامل شاید نپذیرفته دیگه.
کامل نبوده.
خب دیگه.
مرحله تحقق پیدا کرده اما
نه، بازم توجه کنید اون که میگید پرورش تحقق پیدا کرده اما به طور ناقص، اصلا جوابش تو خود همین صحبته. یعنی شما اگه یه چیز کامل در نظر گرفتید، بر مقیاس اون چیز کامل این عنصر میتونه توش پرورش باشه، ولی شما اگر اون مقیاس رو در نظر نگیرید اصلا نمیتونید بگید پرورش.
این بحث پیش‌داوری از قبل شما
نه نمیتونید اصلا نداشته باشیم.
نه شما برای پرورش حتما اون نیست که به غایت برسه، که خود جای بحثه.
جای بحث خب بحث بکنه،
مرحله به مرحله داری میره جلو.
نه شما بحث بکنید که اگر اون طرح شما در نظر نگیرید پرورش معنیش چیه. اگر اون طرح کامل رو به قول شما پیش فرض نگیریم پرورش چه معنی خواهد داشت؟
پرورش هست کردم یک خط سیر رو با تیه کنه.
خط سیر به کجا؟
منتهایی داره، ابتدایی داره و منتهایی.
خب
اگر به منتهاش برسه پرورش کامل تحقیق پیدا کرده و به هر مقدار که فاصله داشته باشه به منتها به اون غایت، پرورش به همون مقدار به صورت ناقضش
داره. بس مجبور دیم غایت همیشه بالا سر شما باشه.
بله همین
هست. اگر اون رو بردارید اصلا پرورش معنا نداره و صحبت عرض من هم همینه.
بله بعد پرورش حالا همین مرحله مرسل آموزش هم همین عرض رو دارم.
نه اتفاقا نکته خیلی باریک و دقیقی باید بهش توجه بکنید. ببینید شما تا زمانی که اون بخشی از پرورش رو که مورد نظرتون هست اون بخش رو اگر به طور از پیشی در یک چارچوب وسیع تر لحاظ نکرده باشید برای پرورش معنی نمیتونید قائل بشید، ولی برای آموزش میشه. عرض کردم به این دو تا بیان فرق بذارید که خود آموزش تحقق پیدا میکنه یا بخشی از پرورش تحقق پیدا میکنه، این دو تا با هم خیلی فرق میکنن. وقتی که ما یک مفهومی رو به یک بچه میآموزیم خود آموزش تحقق پیدا کرده، کم و کاستی نداره از آموزش. مگه آموزش چیه؟ آموزش انتقال آگاهیه، میخواد 100 کیلو آگاهی باشه یا نیم کیلو باشه، آموزش آموزشه دیگه، دقت میکنی؟ ولی پرورش اینطوری نیست. پرورش حتما باید شما در یک چارچوب وسیع اولین چارچوب رو در نظر بگیرید، اون مقیاستون بگیرید. وقتی مقیاس گرفتید حالا میگید که هر چقدر به مقیاس ما نزدیکتر بشیم میگیم که پرورش یافته تره، اگر اصلا نشیم میگیم پرورش نیافته. درست کردید؟ ولی آموزش چی؟ آموزش یه نفر داره تو خیابون رد میشه یک کلمه جدید به کار میبره که ما نشنیدیم تا حالا، درسته؟ ما این کلمه رو که میشنویم آموخته شدیم. حالا ایشون برای چی قصد، چه قصدی داشت، اصلا چرا این کلمه رو به کار برد، ترجمه میکنین، چه جوری میخواست ما رو به دنبال این مفهوم ببره یا نبره، بالاخره آموزش تحقق پیدا کرده، خود آموزش تحقق پیدا کرده.
من یه سوالی دارم، این پرورش الان یک فرض کنید برنامه دو ماهه است برای پرورش کسی، درست 20 روز از این برنامه میگذره، آیا اینجا میشه مطرحش که مربی داره میپرورانه یا نه؟
بله داره میپرورانه.
میپرورانه درست؟ این عمل پرورش تحقق داره. حالا افتاده همون طرف وجود مرد.
عمل پرورش توجه کنیم. دقت در این عباراتتون بکنید. عمل پرورش تحقق دارد. نه اینکه پرورش تحقق دارد. پرورش تحقق نیافته. عمل پرورشی در جریان تحققه. در جریان تحققه.
پرورش میدهد.
در جریان تحققه. تحقق یافته نیست. یعنی داره به سمت غایتی میره. اگر اون غایت متحقق شد بله تحقق یافته است. در جریان تحقق فرق میکنه با تحقق یافتن. چرا فرق میکنه؟ ولی هیچ کدوم از اونها پرورش نهایی نیستن، تحقق نیستن، در جریان تحقق بوده. چرا بابا بر منکرش لعنت ما که نگفتیم مزیت نداره. من اصلا عرضی ندارم نیمه یا 70 یا 80%، فقط میخوام بگم که شما تا زمانی که این نیمتون رو در اون کل نگذارید اصلا نیمه معنی نداره. نیمه اصلا یعنی چی؟ یعنی نصف کل. پس پرورش متضمن کل است. پرورش من نمیخوام نتیجه بگیرم، پرورش متضمن کل است. اگر در نظر گرفتید بله همین دیگه، اگر اون کل رو در نظر گرفتید یعنی اون به صدا جریان شما متضمن یک غایت بود، بله میشه پرورش. نه البته در جریان پرورشه، در جریان پرورش یعنی داره میره به سمت، بله پرورش ناقص. ناقص یعنی کامل داره دیگه، کامل داره یعنی پیشفرضش غایته. حالا اونم باز یه جهل اصطلاحه، یعنی از 99 به 100 چه جهشیه؟
شما یعنی تا نقطه
100
رسید میشه پرورش، قبل از اون نمیشه.
ما از جهش صحبت نکردیم.
نه یعنی تا اینجا برسه، قبل از اون تا اینجا نرسه، هنوز تا به قاعدش نرسه.
تحقق کامل نیست. بله دیگه، خب یعنی همین دیگه، تحقق کامل یعنی چی؟ شما یه ساختمون رو دارید میسازید، اجازه بدید یه ساختمون رو دارید میسازید، آجر آخرش رو نانداختید هنوز بالا، خب این کامل نیست که هنوز، وقتی این انداختید میشه کامل. فکر نکنید که این یکی مگر چیه؟
قبول دارید اطلاق پرورش میشه قبلن؟
پرورش یافته نه، جریان پرورش بله،
به
نسبه این همون دیگه تر. شما چی رو میخواید اثبات بکنید؟ مقصود شما چیه از این بحث؟
ما میخواییم، یعنی منظور شما مخاطب اینه که شما میگید تا به این درجه اطلاق پرورش نمیشه.
نه ببینید، عرض کردم ببینید اصلا بحثم سر چیه. میخوام بگیم در کلمه پرورش یک پیشفرض وجود داره و اون یک جریان ساختمنده. اگر یک جریان دارای ساخت یعنی مراحل و غایت شما پیشفرض نگرفته باشید، کلمه پرورش نمیتونید به کار ببرید. درست این معنا یا نه؟ بله؟ تموم شد. منظور همین. ببین بعضی از برادران بحثشون این است که پرورش متضمن اون غایت نیست. یعنی اگر اینقدرش هم رفت، پرورش شده، انجام شده. من عرضم اینه که شما اون اینقدری که میگید به طور ناخودآگاه این اول در یک کل در نظر گرفتید. ترجمه میکنید؟ اول اون کل رو در نظر گرفتید، بعد میگید اینقدر از اون کل. پس شما اون ساختمند بودن رو پیشفرض گرفتید خانه خواه. خب پس این منظور از آموزش و پرورش به عنوان دو مفهومی که پیشفرض هاشون به این صورت. بله
بعدی رو ما از اول در نظر
نرسیدیم، یعنی ما اشتباه کرده بودیم در تخمین غایت.
الان مثلا میگوییم به این حدی برسه کامله،
خب
بعد به این حد رسید در
اون حدیث
باز بودیم که قابلیت بیشتری هم داره، یعنی 20 درصدی هم میشه بیشتر،
یعنی ما در تخمینمون اشتباه کرده بودیم. در هر صورت از الان باید بگیم که اون 20مه از غایت دیگه.
بعد
خب یعنی ما در واقع درست ارزیابی نکردیم به عبارت دیگه. حالا درست ارزیابی میکنیم. خب